الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله سيما بقية الله في الأنبيين وعلى أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در روایت صحیح محمد ابن قیس بود. در صحیح محمد ابن قیس روایت رو خوندیم، روایت ظاهر معنا مشخصه. من تجر مالن و اشترت نصف الرب، این زمان برش نیست، فلیس علیه زمان. اما از اون ورش اگر کسی زمن تاجرن یا زمن مزاربه، اگر کسی زامن شد، عامل زامن شد اون شخص سرمایه گذار رو، گفت پولتو حتما من بهت میدم، فلیس علیه اون سرمایه گذار موده الا رأس مالش و بهره ای از رب نمیبره. ما از اینجا گفتیم آقا مسئله بطلان اشتراط زمان دیگه استفاده نمیشه، قول بطلان اشتراط زمان صحیح نیست. حضرت نفهمدن کسی که زامن شد زمانش غلطه، زمانش باطله، اشتراط زمان رو نفی نکردن، تازه اومدن گفتن اون شخص مضارب بهره ای نمیگیره، سودی دیگه به او داده نمیشه، مضاربه رو باطل دونستن. پس بنابراین به این قول باید ایراد بگیریم، بگیم آقا شما اومدید گفتید که بطلان اشتراط زمان، ما میگیم نه خیر، اشتراط زمان صحیح، مبتلیتش نسبت به مضاربه باعث میشه که عقد مضاربه باطل میشه. طبع عقد مضاربه توش زمان نیست. جمله اول حضرت اینو فرمودن، فرمودن من تجر تاجرن، اگر من زمن تاجرن، کسی که با یک تاجری زامن شد، این زمان من تجره، اگر عبارتش من تجره مالن، اگر کسی با مالی تجارت کرد، فلیس علیه زمانون، این زمانی برش نیست دیگه، اون عامل زامن نیست. این حکم اولیه مسئله. حالا اگر اومد شرط زمان بست، من زمن تاجرن، تو اینجا اومدیم گفتیم که اینجا فقط رأس المال رو بهش میدیم، یعنی مضاربه میشه باطل. پس مسئله میشه اگر شرط مضاربه رو بستی مضاربه میشه باطل، اگر شرط مضاربه نبستی اون شخص عامل زامن نخواهد بود. آقای خویی فرمودن ما روایت از اساس به قرض برمیگردونیم. گفتیم مرحوم آقای سعد گفتن این فرمایش شما قابل انطباق بر باب ما قرض نیست. ما اومدیم یه دو عبارت دیگه هم زمینه کردیم. سعد میگفتن آقا خلاف ظاهره، ما گفتیم مثلا نمیشه تو باب قرض هیچ وقت نمیان اینجوری تعبیر کنن که بیان بگن من زمن تاجرن یعنی من اقرزم، این چه حرفی، نمیشه هم چیزی. میگیم آقا فلانی به اون یکی قرض داد، میگیم که این مقروضه، این شخصی که قرض گرفته زامن او شد، اینجوری که شما هیچ وقت نمیاد اینجوری تعبیر بگید، میگید قرض داد، نمیگید فلانی زامن او شد، اینو نمیگید، به کار نمیبرید، مخصوصا کبیر رأس المال به کار برده شده، سود بهش نمیدیم. اینا که نمیخوایم احکام با قرض رو بیان کنیم. یک عده حمله دومی کردن. حمله دوم اینا اینه که اینجا شارع در مقام بیان مراد حقیقی متعاملن بوده، یعنی در باب روایت محمد ابن قیس امیر مؤمنان صلوات الله علیه میخوان اینو برای ما بیان کنن، بگن اگر مراد حقیقی این متعاملن، چون مالک پول که سرمایه گذاره، چون عاملی که داره کار میکنه، اگر قصد اصلیشون در فرض تضمین اقراض بوده، این دیگه مشخص میشه. میگیم که حضرت میخواستن اینو بیان کنن، میگیم که پس بنابراین تضمین صورت گرفته. اما اگر مراد حقیقیشون مضاربه بوده، میگیم آقا تضمین در اینجا صورت نگرفته، نمیگیره، یعنی مراد حقیقی رو میخوان بیان کنن، مضاربه است زمان نیست، قرض زمان هست. اگر قرض زمان هست، یعنی کنده و باز دوباره این قائلین اومدن احتمال این که این روایت من یه قرض بوده باشه رو مطرح کردن، کنده و این قرض ممکنه بوده باشه، اگر زمان بود این قرض میشه، مرادشون قرض بوده، مرادشون مضاربه نیست. اما اگر زمان نبود اینجا میشه مضاربه، این حرف هم غلطه. آقا اگر اینا مرادشون، اینا زمان رو قصد کرده بودن، مراد حقیقیشون قرض بوده، نه آقا اینا مراد حقیقیشون مضاربه بوده. تو مضاربه بعضی دنبال زمانن، نه اینکه اگر اینا زمان شرط زمان کردن مراد حقیقشون قرض بوده. نه خیر، مسئله شرعی این بوده، مبتلا بهشون بوده، قرارداد مضاربه می‌بستن، دنبال این بودن که عامله بیاد ضامن بشه، نه اینکه اگر عامله ضامن شد ما بیایم بگیم که آقا اینجا عقد ما عقد قرض بوده، مراد حقیقی اینا عقد قرض بوده. نه خیر، مراد حقیقیشون مضاربه بوده. فرض روایت اینه که اینایی که مراد حقیقی شما مضاربه است، اگر شرط زمان کردید مضاربه باطل میشه. این حرف درست نیست که ما بگیم اگر اینا ضامن شدن مرادشون حقیقتا قرض بوده. نه خیر، این که نیست مسئله ما، مسئله ظاهرش هم اینه. ببینید این حرف رو میزنید تو یکی رو بعد چیکار میکنید که من زمنم مضاربهو فلیس له الا رأس ماله. اصلا اینجا تصریح کرده به مضاربه، کسی که ضامن شد برای اون شخصی که پول گذاشته به عنوان مضاربه پیشش، اگر ضامن شد دیگه فلیس له الا رأس ماله. ببینید اینو که دیگه نمیتونید بگید از اول مراد حقیقیش قرض بوده. حضرت دارن فرمان من زمنم مضاربهو، روایت تحصیب و استبصار این بود دیگه، روایتی خوندیم اصلا معنی نداره این فرمایش که فرمودن. ظاهرش هم توی جواب آقای صدر هم یه تعبیر خوبی به کار میبرن، میگن آقا ظاهر روایت اینه که چون این عقد مضاربه را بس، این عقد زمان رو بسته، به خاطر همین مضاربه به هم میخوره. علت برای این قضیه چرا این مضاربه به هم خورد؟ چون عقد زمان رو بسته. من زمنم مضاربه، پس علاز ظاهر ما این حرفو نمیزنیم. یعنی منشأ زمان منشأ بوده برای اینکه مالک مستحق رب نباشد، زمان علت بوده. پس بنابراین نمیتونیم این حمل دومم قبول کنیم. حمل سوم از بعضی از اعاظم مثل مرحوم فیروز آبادی، از اعاظم نجف، مرحوم های گلپایگان دجا، اینا نظرشون بر اینه که مضاربه بعد از زمان یعنی قلب و قرضا. یعنی میخوان بگن آقا ظاهر زیل صحیحه محمد ابن قیس اینه، وقتی که شما زمان بستی دیگه عقد مضاربه به هم میخوره، میشه قرض. راستن میگن مضاربه به هم میخوره، اما که میشه قرضشو نمیتونیم قبول کنیم. عقد مضاربه به هم میخوره، از کجا گفتید میشه قرض؟
چون
میگه
معالن دیگه،
معالن هم نمیشه قرض. چرا؟ ببینید در جایی که شما، من اینو میگم تا شما خیلی روشن بشه، در جایی که شما عقد مضاربه بستید، پول خودتون رو دادید دست اون شخص یا پول قرض دادید به اون شخص؟ پول خودتون رو دادید، درسته؟ تملیکش کردید یا نه؟
نه،
تملیکش که نکردید که، پول مال خودتونه دیگه، درسته؟ حالا اومدن گفتن که عقد مضاربه به هم خورد. تا مضاربه به هم خورد، عقد به هم خود، چطور یه دفعه اومد یه عقد جدید اومد جاش شد تملیک علاوه چیز مالی نیست؟ تملیک یعنی پول ملک اون شخصه. مو تو مضاربه که شما ملک، اصلا شما دلتون نمیخواسته ملک اون شخص بکنه، درسته یا نه؟ میگید آقا این پول میخوام پول خودم باشه، اون فقط باش کار کنه، پول میخوام پول خودم باشه، من که تملیکشه. تو قهر شما دارید پول تملیک میکنید به طرف مقابل. یعنی وقتی که به عنوان قهر شما پولتون رو دادین به من، دیگه نمیتونید اشکاف دست من بردارید، درسته یا نه؟ میگم این پول کیه؟ میگم پول من. شما بگید پول کیه؟ میگم پول من. دو تا دقیقه پیش پول شما بود، الان گذاشتید دست من، میگم پول من شد. شما نمیتونید بردارید چون قرض دادید، قرض تملیک. شما میگید آقا مال من بود دادم دست تو، میگم شما دادی دست من به عنوان قرض، تا به عنوان قرض دادی دست من، ذمه من مشغول به شماست، درسته یا نه؟ تملیک شما صورت گرفت، دیگه پول شما دست من نیست، این پول خودمه، ذمه من مشغول شماست. لذا در تعریف قرض میگیم تملیکن علا وجه زمان المثل. ببینید حالا عقد مضاربه، تو عقد مضاربه من پولی که به او تملیک نکرده بودم، پول من رو باش کار میکرد، لذا اگر پول از بین رفت از من از بین رفته بود، یه دفعه عقد مضاربه به هم خورد، چطور یه دفعه یه تملیک صورت گرفت؟ نمیشه که. تملیک دلیل میخواد، قصد تملیک میخواد، قصد تملیک شما از اول نداشتید. فرقش یه جا ظاهر میشه. وقتی مضاربه به هم خورد، مثل آقای گلپایگانی این اعاظم میان میگن آقا این قرضه، ما میگیم نه، وجه برای قرض شدن نداره، چون تملیک جدیدی صورت نگرفت، این مال منه، دست اون شخصه. من اباحه تصرف کرده بودم توش، موقعی که عقد مضاربه رو بستم، من پولمو دادم دست او، عقد مضاربه رو که کردم پولو دادم از دست او، براش اباحه تصرف کردم، مباح کردم تصرف بکنه، اما پول ملک او نکرده بودم. عقد مضاربه به هم خورد، اباحه تصرف سر جاش باقی مونده، اما اباحه تصرف نه تملیک. لذا نتیجه عملش اینه، شما تا عقد مضاربه به هم خورد پولتون اینجاست، درسته؟ میگید عقد مضارب به هم خورد، میتونید برید پولتون رو بردارید تو خودتون، اما اگر گفتید میشه قرض، نمیتونید برید بردارید، قرض دادید پول اون طرف میشه. پس ببینید اثر عملیش اینه، وقتی که شد قرض باید تملیک باشه، تملیکی صورت نگرفته، یه مضاربه بود، مضاربه به هم خود پول خودتونه. اصل عملیش اینه که تا مضاربه به هم خود میرید اونجا پولتون رو برمیدارید، میرید مال خودم، اون طرف نمیتونه بگه آقای پول قرض دادی دست من، المضاربه ینقلب و قرضا. میگه به چه دلیل المضاربه ینقلب و قرضا؟ من که تملیک نکردم که شما گید مضاربه ینقلب و قرضا، این پول ملک من هست، به شما هم تملیک نکردم، قرارداد مضاربه بود، به هم خورد، پولم برمیدارم، خودم برمیدارم به اختیار خودم. اما اگر حرف آقای گل پایگانی باشه که ینقلب و قرضا، دیگه شما حق ندارید اینو بردارید، درسته؟ گیر پیدا میکنید، نمیدونید بردارید، این تو ذهنتون باشه. پس ما قول مثل مرحوم آقای گل پایگانی و این عوازم هم قبول نمیتونیم قبول بکنیم. اون حمله دوم خلاف ظاهر، حمله آقای خویی شدیداً خلاف ظاهر، این فرمایش مرحوم آقای گل پایگانی هم وجهی نداره. آخه من تملیک نکردم، شما رو چه حساب میگید که این تملیک شده قرض؟ قرض که شد یعنی تملیک. ما من نیت تملیک نداشتم، تملیک هم نکردم. این که میگید ینقلب و قرضن، به دقیقه که ما ملاحظه میکنیم نه، یه همچه عقد جدیدی واقع نشده، فقط عقد قبلی به هم خورده، معالن هم به قرض بر نمیگرده، سملش هم اینه که میتونم برای پول خودم رو بردارم، اگه قرض بود نمیتونستم.
در ضمنش یه
وقتی
دیگه ضمانت
بکنیم،
چون مثلا
اگه سود نداد قطعا بده، نمیشه در ضمنش یه عقد قرض، نه دیگه عقد قرض نیست، چون گفته ضامن بشه، اما تملیک رو نگفته. چطور تو مضاربه با اینکه ملک او نشده بود او میتونست ضامن بشه؟ درسته ضامن شدن متوقف بر ملکیت شخص نیست که، درسته؟ ضامن شدن عمه، وقتی که شما پول کسی ضامن میشی لازم نیستش که داخل در ملک شما شده باشه، که شما ضامن شدی، اون به تصور این که این پول مضاربه رو گذاشته پیش شما، پول خودش هم هست، گذاشته پیش شما که باش کار کنید، خواست شما ضامنش بشی، حالا شما ضامن پول او شدی.
همین دیگه، این شرط ضمانت این موقع بس پیدا میکنه که به یه تملیک
زمینه. نه دیگه تو مضاربه
ببینید ضمانت،
ببینید الان اگر ببینید الان مثل میرزای ناینی وقتی که عقد مضاربه بسته شد، ایشون میگه زمانش صحیحه، زمان یعنی داخل در ملک من شد، هیچ وقت عقد زمان، ببینید کلمه زمان وقتی شما ضامن میشی یه چیزی رو به این معنی نیستش که اون چیز داخل در ملک شما شده، شما ضامن پول او شدی. مثل زمان اعیان خارجی قبلا داشتیم این بحث رو، گفتیم الان شما میاد پول یه کسی رو میگید آقا پولت اگه از دست رفت من ضامنش میشم بهت میدم، یعنی اون پول اون واسه شد مال شما؟ نه. ببینید این مسلمه در عقد زمان، وقتی شما ضامن پول کسی شدید به این معنی نیست که پول این داخل در ملک شما شد، یعنی سبب این نیست که پول داخل در ملک شما بشه، این مسلمه در عقد زمان. در زمان پول او داخل در ملک شما بخواد بشه حتما هم چیزی نداریم، درسته؟ لذا یه عده در عقد مضاربه مثل میرزای ناینی یا مثلا بعضی از مثل آقای حکیم، مثل آقای حکیم قائل می شدن که اگر شما ضامنم بشی صحیحه و مضاربه هم صحیحه. بعضی هم گفتن اگر ضامن بشی مثل صاحب عروه، می گفتن زمان شما صحیح، مضاربه هم صحیح، یعنی پول مال اوه، شما شدی ضامنش فقط. الان خود آقای سعد که میان میگن بانک ضامنه، میگن پول شماست، ما با پول شما قرارداد مضاربه بستیم با عامل، بانک ضامن شده. خب بانک ضامن شده این پول مال بانک شده؟ پول که مال بانک نیست. ببینید 100% تو زمانی معنا نیست، این هیچ شبهه توش وجود نداره. بانک به عنوان شخص سوم میتونه ضامن پول شما بشه، در حالی که پول مال شماست، قراردادش هم با اون عامل مضاربه بستی، شخص سوم ضامن شده. ببینید یکی از 100% مسلمه در عقد مضاربه میتونه یک شخصی بیاد پول بذاره پیش شخص دیگه ای به عنوان مضاربه، یه شخص سوم بیاد ضامن بشه، زمانش هم به این معنی نیست که ملک شخص سوم شده باشه، ملک شماست که عامل مضاربه ای، اونم مثلا رفیقتون به شما میگه آقا پولتو بذار پیش فلانی باش کار کنه، شما میگید او ضامن میشه، میگه اون که نمیتونه شرعا ضامن بشه که، ضامن شدن و اشکال داره، من خودم ضامنت میشم، خیلی مطمئنه رفیق منه، من ضامنت میشم، ببینید من ضامن شدم بدون اینکه مالک چیزی باشم. چطور زمان شخص ثالث تحقق پیدا میکنه؟ اونجا هم همینجوره. اصل از ظاهر قول آقای گل پایگانی اون عوازم هم نمیتونیم قبول کنیم. صلی الله علیه و آله.